بانم و یاد خدا و عرض سلام به مخاطبان همیشه همراه تابناک. قصد داریم با نگاهی تازه و متفاوت در مجموعه‌ای به نام ساعت صفر میزبان شما باشیم. در نخستین ساعت صفر با این عناوین در خدمت شما هستیم: کسادی بازار مغازه‌های یار مهربان فروش، برخورد نامناسب با مسافران ایرانی در فرودگاه استانبول، خودسوزی یک کارگر شهرداری در ملات، ماجرای ادعای جلایی پور و واکنش عارف به یک ائتلاف. در اولین خبر، از حال و روز نچندان مناسب مغازه‌های یار مهربان فروش در ایران و مخصوصاً تهران براتون خواهیم گفت. طبق اطلاعات برخی از خبرنگاران، در چند ماه اخیر چند کتابفروشی مطرح در تهران تعطیل شدند و چند کتابفروشی هم در معرض خطر تعطیلی و تغییر شغل قرار گرفتند. گفته میشه در 6-7 سال گذشته هم بیش از 45 کتاب فروشی در تهران و تعدادی کتاب فروشی پر سابقه نیز در سایر استان‌ها فعالیت خودشون رو متوقف کردن. البته سابقه که بسته شدن کتاب فروشی ها و تأخیر کاربری اونها امر تازه‌ای نیست، اما به نظر میاد روند بسته شدن یا تغییر کاربری دادن فروشگاه کتاب در چند سال اخیر سیر سعودی پیدا کرده باشه که اگر این گفته درست باشه باید هرچی سریعتر فکری به حالشون کرده. البته برخی از اداره کنندگان این کتاب فروشی ها گفتن که دلیل اصلی تمام این تعطیلی های زنجیره‌ای تنگناهای مالی بوده. اما بشنوید از همسایه‌ای که حرمت همسایه‌شو نگه نمی‌داره و هر از چندگاهی مشکلاتی رو به وجود میاره. اخیراً خبر رسیده که در فرودگاه استانبول مسافران ایرانی که مقصد بعدیشون شهر اسلو بوده متوجه میشن که باید 3 روز منتظر پرواز بعدی باشن. مسافرای معترض از شرکت هواپیمایی میخوان که با پرواز دیگه و زودتر حرکت کنند که بحث بالا میگیره و کارمند شرکت هواپیمایی شروع به بی احترامی و پرخاش میکنه که اعتراض مسافران رو به همراه داره. جالبتر این که وقتی پلیس فرودگاه برای حل و فصل ماجرا وارد معرکه میشه، نه تنها کمکی به مسافران ایرانی نمیکنه، بلکه برخورد بسیار نامناسبی هم با مسافران ایرانی داشته. حالا یه نماینده مجلس در واکنش به این اتفاق میگه دستگاه سیاست خارجی باید هرچه سریعتر این ماجرا رو پیگیری کنه و این گونه برخوردها اصلا در شأن مسافران ایرانی نیست. این نماینده همچنین اخطار داده که با توجه به تأثیر سفر ایرانی ها در درآمد دولت ترکیه، این دولت باید مراقبت بیشتری از مسافران ایرانی داشته باشه، وگرنه باید منتظر واکنش متفاوتی از ایران باشه. حالا این واکنش متفاوت چی هست؟ نمیدونیم. راستی چه خبر از سایت های همسریابی؟ نتایج تحقیقاتی که یک استاد دانشگاه درباره که سایت های همسریابی داشته حاوی نکات و هشدار مهمیه. حالا دکتر مریم یوسفی که این تحقیق رو انجام داده میگه بر اساس تحقیقاتی که در بین برخی جوانان مخاطب سایت های همسریابی انجام داده، به این نتیجه رسیده که اونها برای انتخاب همسر آینده سراغ این سایت ها نمیرن، چون با توجه به فرهنگ حاکم در جامعه، فردی که برای انتخاب همسر در این سایت ها ثبت نام میکنه فرد قابل اطمینانی برای ازدواج دائم نیست. خانم یوسفی در ادامه میگه مردان ایرانی زنان ثبت نام شده در این سایت ها رو برای ازدواج دائم مناسب نمیدونن و اغلب مراجعه کنندگان به این سایت ها مردان متأهل هستند و افرادی که به دنبال روابط فرازناشویی هستند بیشتر سراغ این سایت ها میرن، زیرا به راحتی میتونن در اونجا برای خود همسر موقت پیدا کنن. اما بشنویم از مشکلات کارگران شهری که گویا خودسوزی کارگران در اونجا به امری عادی تبدیل شده. از ملارد خبر رسیده که یک کارگر شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و اضافه کاری‌هاش اقدام به خودسوزی کرده. معصوم بیاد عضو شورای این شهر درباره اتفاق رخ داده میگه این کارگر دچار سوختگی نشده، چون در حال تهدید به انجام خودسوزی بوده و آتشی روشن نشده. متاسفانه این موضوع در ملارد باب شده. چند سال پیش هم یک کارگر شهرداری در اعتراض به اخراجش از شهرداری با خانواده‌اش جلوی ساختمان شهرداری آمد و متاسفانه خودش را آتش زد. خانم بیاد درباره مشکلات پرداختی‌ها در شهرداری ملارد میگه کاهش ساخت و سازها و عوارض ناشی از آنها درآمد شهرداری ملارد رو کاهش داده. بد نیست گذری هم داشته باشیم به دنیای سیاستمداران که این روزها هر چی به انتخابات مجلس نزدیکتر میشیم خبرسازیشون هم بیشتر میشه. حمیدرضا جلایی پور از فعالین اصلاح طلب اخیراً گفته جا داره از آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم تشکر کنم، چرا که ایشون ظاهراً برابر نظرسنجی ها که از چند روز قبل از انتخابات 24 خرداد 92 در اختیار داشتن حد زده بودن که شانس پیروزی آقای روحانی در میان دیگر نامزدها در رتبه پنجم و ششم قرار داره. از ایشون و مجموعه های نظرسنجی مورد استناد ایشون سپاسگزارم که به درستی نظرسنجی نکردن، چرا که در این صورت احتمال داشت آقای روحانی هم همچون آقای هاشمی رد صلاحیت بشه و مردم عملاً امکانی برای حضور در انتخابات و تاثیرگذاری بر سرنوشت کشور پیدا نکنه. البته این سخنان بدون واکنش نمونده و عباس‌علی کتخدایی گفته طبق قانون شورای نگهبان مجاز است از دستگاه‌های مختلف کسب نظر کنه و این امر عادی است. او در ادامه گفته این موضوع در مورد برخی کاندیدها اتفاق افتاد و مطلب جدیدی نیست، اما ملاک ما نظر شورای نگهبان است که طبق رأی اعضا اعلام می‌شود. نظری که کارشناسان دستگاه‌های مختلف اعلام می‌کنند فقط در حد نظر کارشناسی است. در خبر بعدی به سراغ مردی میریم که با انصراف از انتخابات ریاست جمهوری 92 خبرساز شد. محمد رضا عارف در مورد موضوع ائتلاف لاریجانی و دولت در جریان انتخابات مجلس بعدی که این روزها زیاد مطرح میشه گفته اینها بحثایی هستن که در فضای سیاسی پیش میاد و هر کس نقطه نظر خودش رو میگه. باید این رو پذیرفت که هیچ کس یک جبهه خاص رو نمایندگی نمیکنه. به همین دلیل صداهای مختلفی در جبهه اصلاح طلبان و اصولگرایان شنیده میشه. صادق زیبا کلام: باد نیرومندی به نفع احمدی نژاد در حال وزیدن است. برخی میترسند احمدی نژاد سند رو کند. صادق خرازی: من نفوذی نیستم، اصلاح طلبانی را میشناسم که به دشمن گرامی دادند. ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور: مرخصی زایمان 47,000 مادر شاغر را بیکار کرد. ترکان: احمدی نژاد در مجلس 80 حامی دارد، شغل عده‌ای از منتقدان مخالفت با دولت است. انجمنی شهردار منطقه 15 تهران: در منطقه ما مواد مخدر راحت تر از نان بربری پیدا می شود. حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: سرزمین دشمن را باید اشغال فرهنگی کرد. سعید مرتضوی: ارتباطم با بابک زنجانی دروغ است، منتظر تصمیم دادگاه برای جلب ربیعی و نوربخش هستم. روح الامینی: سعید مرتضوی باید مشاور فیلم های پلیسی شود. علامت سؤال: نامه که بابک زنجانی برای چه کسی ارسال شد؟ روز گذشته یک خبرگزاری از نامه‌نگاری بابک زنجانی بدهکار معروف نفتی با برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس خبر داد و یک علامت سؤال بزرگ به وجود آورد که این نامه برای چه کسانی نوشته شده و احیانا آقا بابک چی تو این نامه نوشته؟ تلاش خبرنگاران رسانه ها تا کنون به سرانجام خاصی نرسیده به غیر از اظهار بی اطلاعی و یا تکذیب نمایندگان و مسئولین. این در حالیه که امیر عباس سلطانی نماینده مردم بروژن در مجلس شورای اسلامی امروز در این باره گفته که از اساس این خبر رو تکذیب میکنه، چون نه خودش در جریان این ماجرا هست و نه خیلی از نمایندگانی که ازشون پرسیده شده. اما نکته‌ای که باعث میشه کمی با تردید به این اظهارات نگاه کرد اینه که پس از این همه مطالبی که علیه این بدهکار بزرگ نفتی منتشر شده و حتی برخی از افراد ایشون رو بزرگترین مفسد اقتصادی بعد از انقلاب نامیدن، شاید آقای زنجانی به این فکر افتاده باشه که بزرگ شده و شاید حرفایی برای گفتن داشته باشه. از این که با ما همراه بودیم سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.